سلام و وقت بخیر. شش و نیم شام با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی این 30 دقیقه را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان پس از یک دوره بیماری طولانی امروز با عمر 79 سالگی درگذشت. شازیه سراج سخنگوی کنسولگری پاکستان در دبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز مرگ آقای مشرف را تایید کرده است. جنرال مشرف که در سال 1999 لیدرستیز اردوی پاکستان بود، در آن سال با کودتای نظامی به قدرت رسید و از سال 2001 تا سال 2008 میلادی رئیس جمهور آن کشور بود. حاکمان پیشین افغانستان پرویز مشرف را به حمایت از طالبان متهم می کردن، اتهامی که اسلام آباد پیوستان را رد کرده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که با رهبران سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان صحی جهان در ژنو در مورد افغانستان گفتگو کرده. تام وست در رشته توییت های امروز نوشت که این نهادها و دیگر اداره های امدادرسان فعالیت های مانند حمایت از مهاجران، کمک با سیستم های صحی و قربانیان رویدادهای طبیعی و دیگر کارها را انجام میدند. از چند به این سو نگرانی از وضعیت ناگوار بشری در زمستان فعلی در افغانستان وجود دارد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش زنان را از کار کردن در مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان منع کردند. و دنبال این اقدام طالبان، چندین مؤسسه خیریه و مددرسان بین المللی فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. تام وست پیش از سفر به ژنو با مقام ها در پاکستان و جرمنی هم درباره افغانستان گفتگو کرده بود. پلیس در پاکستان میگوید که دو قمندان تحریک طالبان پاکستان را در شمال غرب این کشور کشته است. محمد علی گنداپور، یک افسر محلی پلیس، روز شنبه گفت که این فرماندهان در پیوند به کشته شدن 5 افسر پلیس تحت پیگرد قرار داشتند. با گفته او، آنها همچنان در حملات به پوسته های امنیتی دخیل بودند. حکومت پاکستان برای دریافت اطلاعات در مورد این افراد بیش از $7,000 جایزه تعیین کرده بود. یک مقام ارشد پولند میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آن کشور دیدن خواهد کرد. مارچین پژیداچ، مشاور پلیسی خارجی رئیس جمهور پولند، در گفتگوی تلویزیونی روز شنبه تایید کرد که رئیس جمهور بایدن به دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به وارسا سفر خواهد کرد. با گفته او، بر اساس توافق با آمریکا زمان این سفر در وقت مناسب اعلام خواهد شد، اما او افزوده که سفر به زودی صورت خواهد گرفت. این مقام پولندی گفته که آمادگی برای سفر رئیس جمهور ایالات متحده و پولند ادامه دارد. او میگوید که حمایت ایالات متحده از امنیت پولند خیلی مهم است. و سرهی ادای، والی منطقه لوهانسک در شرق اوکراین، میگوید که نیروهای کشورش هنوز بر روستای بلوهورفکا کنترل دارند. او امروز گفت که وضعیت این روستا ناگوار اما تحت کنترل است. این مقام به تلویزیونی ملی اوکراین گفته که در روسیه اطلاعات پخش شده که نظامیان روس بلوهورفکا را تصرف و شهروندان اوکراین را از آنجا بیرون کردند. برخی از مقام‌های گماشته شده توسط مسکو در اوکراین و وبلاگرهای طرفدار اردوی روسیه اخیراً ادعا کردند که روسیه به سمت بلوهورفکا، آخرین بخش از لوهانسک، تحت کنترل نیروهای اوکراینی پیشروی کردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان امروز درگذشت. انتقاد شارژدافیر سفارت آمریکا، منع زنان و دختران از آموزش و کار از سوی شمار از مردان در کندهار، تمام جامعه افغانستان را از غذا و آیندهشان محروم میکنند. ادعای شمار از نظامیان پیشین که از سوی طالبان شکنجه و کشته میشوند، طالبان رد میکنند.
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کردند، در پشت عفو عمومی برنامه طالبان چیزی دیگر است.
اتاق تجارت افغانستان میگوید که در دو ماه گذشته 13 تاجر و یا اعضای خانواده هایشان اختطاف شدند.
دشمن تلاش میکند که
یک سلسله ناامنی ها را ایجاد کند تا بزرگانان را بترساند و آنان اختطاف شوند.
نگاه هم میکنیم بر رویدادهای ورزشی روز. چند پیام از شنونده ها.
مریضی های گوناگون از قبیل تب، گوشدردی، گلوندردی، سرخکان، سیاه سلفه جان چندها طفل ما را تهدید کرده است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 با شما هستیم و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. حالا هم میپردازیم به داشته های این مجله خبری. پرویز مشرف، رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان، پس از یک دوره بیماری طولانی، امروز در شهر دبی امارات متحده عربی به عمر 79 سالگی درگذشت. جنرال مشرف که در سال 1999 لیدرستیز اردوی پاکستان بود، در همان سال با کودتای نظامی به قدرت رسید و از سال 2001 تا 2008 میلادی رئیس جمهور پاکستان باقی ماند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
پرویز مشرف در ماه آگست سال 1943 در دهلی به دنیا آمده بود و خانواده‌اش سپس به شهر کراچی مسکن گزید. او در سال 1964 از اکادمی نظامی پاکستان فارغ شد و در اردوی آن کشور به کار آغاز کرد. مشرف در ماه اکتبر سال 1998 توسط نواز شریف صدر اعظم آن وقت پاکستان به عنوان لیدرستیز گماشته شد، اما او یک سال بعد حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. مشرف در جریان جنگ 1965 بین هند و پاکستان در گروه خدمات ویژه اردوی پاکستان از سال 1966 تا سال 1972 ایفای وظیفه کرد. او در جریان جنگ با هند در سال 1971 فرمانده قطعه کماندوهای گروه خدمات ویژه اردو بود. مشرف سپس به وظایف متعدد در اردو ادامه داد و به طور سریع ترفیع کرد. زمانی که مشرف در قدرت بود، حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا صورت گرفت و سپس ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان حمله کرد و نیروهای خارجی وارد این کشور شدند. بر اثر این حمله، حاکمیت اول طالبان در افغانستان سرنگون شد و بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، بسیاری از طالبان به پاکستان پناه بردند و از آنجا حملات در افغانستان را تنظیم کردند. طالبان در آن زمان به اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده و طرای حملات 11 سپتامبر بر امریکا، پناه داده بودند. اسامه در عملیات نیروهای ویژه امریکایی در منطقه ابت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان در سال 2011 کشته شد. حاکمان پیشین افغانستان مشرف را به حمایت از طالبان متهم کرده بودند، ادهامی که اسلام آباد همیشه رد کرده است. بر اساس اطلاعات بنیاد فکری موسوم به نیو امریکا، پرویز مشرف در زمان حاکمیتش به اداره استخبارات مرکزی امریکا اجازه داده بود که از تیاره های بی پیلوت علیه شورشیان مسلح در خاک پاکستان استفاده کند. دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان در سال 2013 خواسته بود که مشرف را به خاطر تخطی های جدی حقوق بشری در زمان حاکمیتش در پاکستان مورد بازخواست قرار دهد. وضعیت سیاسی در پاکستان به دنبال کشته شدن بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین آن کشور، در سال 2007 بحرانی شد و سرانجام مشرف در سال 2008 از مقامش به عنوان رئیس جمهور استعفا کرد. مخالفانش او را به بی‌کفایتی و نقض قانون اساسی پاکستان متهم کرده بودند، اما او اتهام‌ها بر خودش را رد کرده بود. پرویز مشرف که به یک بیماری لاعلاج مبتلا بود، روز یکشنبه 16 دلو در دبی درگذشت.
مرگ پرویز مشرف و دنبال بیماری طولانی که با آن روبرو شده بود، او پاکستان را برای 7 سال در یکی از حساسترین دوره های تاریخ رهبری کرد، اما در نهایت در سال 2008 مجبور شد از قدرت کناره گیری کند. بس میکنیم در این مورد با تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان و از آگاهان امور امنیتی. آقای آسی، خوش آمدین به این مجله خبری ما. نقش پرویز مشرف در افغانستان چقدر مهم بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوانده های بسیار خوب تان. اساسا جنرال بشار یکی بنیانگذار استراتژی امنیتی دولبه هم بود، که یعنی هم زمانی که امریکا بالای امریکا حمله شد، پرویز مشرف یک استراتژی نظامی دو پهلو را پیش گرفت. که پهلوی اول از همکاری با امریکا بود، همکاری همه جانبه. بعد از اینکه معاون وزیر خارجه وقت امریکا آقای ریچارد آرمیتاج رفت به اسلام آباد، بر از اینا اخطار دادن که اگر پاکستان همکاری نکنه با امریکا، پاکستان هم بمباردمان خواهد کردن. و روی همو دلیل بود که پرویز مشرف همکاری چندین میدان هوایی پاکستان در خدمت امریکا قرار داد و همچنان دستگیری های بسیار بزرگ را در داخل خود پاکستان انجام دادن، به شمول ملا ضعیف که در وقت ملا عبدالسلام ضعیف که در وقت سفیر طالبان در پاکستان بود و در کتاب خود می نویسه که چطور به شکل بی‌رحمانه گرفتار شده از طرف نیروهای پاکستانی و باز بعد از او برهنه شد و کالای نارنجی برش پوشانده شد و به گوانتانامو انتقال پیدا کرد و یک سلسله گرفتاری های زیاد دیگه را انجام داد به خاطر از اینکه امریکا را خوش کنند و یک سلسله اقدامات دیگه استخباراتی را علیه القاعده انجام دادن و یک همکاری بسیار وسیع
بله.
اطلاعاتی و نظامی داشتند. پهلوی دومش این بود که رهبری طالبان را امارت اول آوردن، جابجا ساختن در این طرف خط فرضی دیورت، بر از اونا پناهگاه دادن و در این وقت بر از اونا حداقل بر دو سال گفتن که شما فعالیت سیاسی و نظامی نداشته باشین. بنان اونا را آوردن و اونجا پناه دادن و همی کمربند مدرسه‌ای که است که عمدتاً جماعت جماعت‌های مختلف مذهبی پاکستان و حضور دارن بله. از اینا خواستن که برای اینا جایگاه بتن و پناهگاه بتن.
آقای آسی، حالا اگر بیایم روی ازی که پرویز مشرف از خود چی میراث بر جای گذاشت؟
خب بزرگترین میراث پرویز مشرف دخیل ساختن پاکستان در جنگ امریکا علیه تروریسم بود و تا هنوز هم پرویز مشرف شما ببینید در پاکستان و در منطقه من حیث یک متحد نظامی امنیتی پاکستان امریکا می دانند که امو پیشمرگه و عسکر امریکا بوده در منطقه به خاطر از اینکه استراتژی مبارزه با تروریسم امریکا را پیش ببره و در این وقت او را متهم به کودتا و همچنان کشتارهای فراقانونی میکنند و یک سلسله دوسیه های فساده که داشت داخل خود پاکستان. اما بزرگترین میراث مشرف و بزرگترین شهرتی که مشرف داره حداقل در داخل پاکستان است که پیشمرگه و عسکر امریکا بوده و پاکستان در جنگ ضد تروریسم امریکا دخیل ساخت و پاکستان نام ساخت و پاکستان هم مشکلات اقتصادی و اینایش زیاد ساخت. اما پرویز مشرف به یک چیز دیگه هم بسیار مشهور است و اوی که سیاست تقسیم پشتوناست. کمدتن پرویز مشرف بر آمد کرزه و اطرافیانش میگه بر امریکای هم میگه که پشتونای افغانستان باید به کابل نگاه کنن و پشتونای پاکستانی باید به اسلام آباد نگاه کنن و سیاست تقسیم و تجزیه طالبان را پشتونا را منظور اونا را یکی از بنیانگذارهایش و مفکرین اساسیش آقای مشرف بود که باز لویدریسیز بعدیشان آقای کیانی او را ادامه داد.
با تشکر فراوان از شما تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان، از آگاهان امور امنیتی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید من از زنان و دختران از آموزش و کار از سوی شمار از مردان در کندار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده ایشون محروم میکند. کارن دکر این اظهارات را به تازگی در توییترش گفته. در همین حال توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با رهبران سازمان های پناهندگان و مقام های سازمان صحی جهان در ژنو دیدار کرده است. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
کارن دیگر شارژدافیر امریکا برای افغانستان با اشاره به محدودیت‌های اخیر وزارت خارجه امریکا در صدور ویزا برای برخی از رهبران طالبان گفت که طالبان برای بهبود سکتور بانکی کار انجام نمی‌دهند، اما برای منع دختران از آموزش و منع زنان از کار در مؤسسات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هر کار انجام می‌دهند. خانم دیگر امروز در توییتر خود نوشته است: منع زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می‌کند. خانم دیگر پیش از این نیز چنین اظهاراتی داشته است، هرچند به گونه مشخص از کسی نام نگرفته، اما ملا هبت الله رهبر طالبان که بیشتر فرمانها از آدرس وی اعلام می شود در کندهار حضور دارد. او همچنان نوشته که ما جز پاسخگویی راه دیگر نداریم. وزارت خارجه امریکا پنجشنبه هفته پیش در واکنش به محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان بر صدور ویزا به طالبان محدودیت اعلام کرد. در اعلامیه این وزارت در این باره آمده: این تحریم‌ها شامل برخی اعضای فعلی و پیشین طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیر دولتی و افراد دیگری می شود که گمان می رود مسئول محدودیت های مال شده بر زنان و دختران در افغانستان هستند و یا هم در این تصمیم گیری ها دخیلند. تلاش کردیم تا درباره اظهارات اخیر خانم دیگر واکنش سخنگویان طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این خبر به سوالات ما پاسخ ندادند. در همین حال توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که با رهبران سازمان های پناهندگان و صحی سازمان ملل در ژنو دیدار کرد و با گفته او این سازمان ها با دیگر نهادهای کمک رسان به عملیات نجات جان افغانان مشغول هستند و از پناهندگان و قربانیان بحران ها حمایت می کنند. آقای ویز در صفحه تویتر خود نوشته که با دیگر شرکای خود در ژنو در مورد ممنوعیت های اخیر طالبان و سیاست هایی که ارسال کمک به میلیون ها افغان را تهدید می کند گفتگو کرده است. آقای ویز افزود که با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در تماس است، این که با گفته او وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان رو به وخامت است، باید از کار و دسترسی به گزارش‌دهی او حمایت کنیم. وی پیش از این با بسیاری از افغان‌ها و مقامات در پاکستان و آلمان در مورد مسائل کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرده است. سفر توماس بست به پاکستان، آلمان و سوئیس از 29 جنوری آغاز و در 4 ماه فوریه به پایان رسید. طالبان از آغاز حاکمیت دوباره خود در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند. زنان را از کار در اداره‌های دولتی و بیشتر مؤسسات غیر دولتی منع کرده و زنان را از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و سفر بدون محرم نیز منع کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شماره از نظامیان پیشین میگویند که طالبان موضوع عفو عمومی را در نظر ندارند و نظامیان پیشین با خطر بازداشت و شکنجه روبروند و در موارد هم به قتل میرسند. ویدیویی از جسد قطع شده یکی از نظامیان که منصوب به ستار سیرت یک نیروی پیشین کماندو دانسته می شود در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن این نیروی پیشین کماندو را رد می کند و می گوید که همه نظامیان پیشین مسئول هستند. بیشتر در این گزارش.
ویدیویی از جسد قطع شده فرد در صفحات مجازی منتشر شده که ادعا می شود منصوب به ستار سیرت یک نیروی پیشین قطعه خاص نیروهای امنیتی افغانستان است. بر اساس اطلاعات که در صفحات اجتماعی منتشر شده، ستار سیرت یکی از نیروهای پیشین قطعات خاص کماندو بود که حدود 2 هفته پیش از مسیر مزار شریف سرپل ربوده شد و پس از آن جسد قطع شده وی از همین ساحه پیدا شده است. گفته می شود او در یکی از رستوران های کابل کار می کرد. هرچند کردیم تا با خانواده ستار سیرت در مورد کشته شدن وی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که از آغاز حکومت طالبان تا کنون شمار زیادی از نظامیان پیشین به گونه مرموز شکنجه و کشته شدند. خانواده سید فاروق پاچان نظامی پیشین که آخر ماه جدی سال روان به قتل رسید به رادیو آزادی میگوید که او در حکومت پیشین به عنوان مدیر بخش حقوق بشر در قماندانی امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کار میکرد و در مسیر راه ولسوالی خوگیانی خوگیانی جلال آباد از سوی افراد ناشناس ربوده و پس از آن به قتل رسید. سید قدوس برادرزاده سید فاروق نظامی پیشین به رادیو آزادی میگوید:
"طول کاکام پم دی خبرو چا اف شویده ام دی خاطر جلال آباد
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و به همین دلیل کاکایم به طرف جلال آباد سفر کرد. در پشت عفو عمومی برنامه طالبان چیزی دیگر است که پشت سر هم نظامیان پیشین را به قتل برسانند. به گونه‌ای که خانواده ها یک روز از آنها اطلاع ندارند، روز دیگر سر بریده ایشان را پیدا میکند. عفو بخشش نیست. آنها لیست های از نظامیان پیشین دارند.
فاتی عفو مفوه هیچ نشتا."
در همین حال شماری از نظامیان پیشین در مورد قتل های مرموز نیروهای امنیتی سابق ابراز نگرانی میکنند و میگویند که طالبان به گونه های مختلف این نظامیان را شناسایی و سپس به قتل میرسانند. یک نظامی پیشین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود در پیام نوشتاری برای رادیو آزادی گفت: "اوضاع رو به وخامت است. برخورد طالبان در مقابل نیروهای نظامی پیشین بسیار ظالمانه است. اصلا فرمان عفوشان نیز ظاهری است. این در حالی است که طالبان همواره بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین را رد میکنند." ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت بر رادیو آزادی کشته شدن ستار سیرت را رد میکند و میافزاید که چنین فردی از سوی نیروهای حکومت طالبان به قتل نرسیده است. آقای مجاهد افزود:
"مسئولین در سر پل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و راپوردن که این قضیه حقیقت نداشت، کدام افوا است، به این نام هیچ کس نکشته شده، نه کدام قضیه دو ساعت رخ داده که یا میگن و نه این تصویر چیزا حقیقت است."
آقای مجاهد در مورد فرمان عفو حکومت طالبان میگوید که کارمندان و نظامیان همه ایشان مسئول هستند و حکومت طالبان باید مطمئن شود تا در اختشاشات و موردی که خلاف نظام باشد دست نداشته باشند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بارها از بازداشت، شکنجه، ناپدید کردن و به قتل رسیدن کارمندان حکومت قبلی و نظامیان پیشین ابراز نگرانی کردند. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی گفته که تنها در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان 500 کارمند و نظامی پیشین مشمول زنان شکنجه، بازداشت و به گونه جبری ناپدید و یا به قتل رسیدند.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در 2 ماه گذشته 13 تاجر و یا اعضای خانواده‌شان در افغانستان اختطاف شدند. در عین حال عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان از تأمین امنیت تاجران اطمینان داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاروبار تجارت موتر را در کابل می کند. نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم. او می گوید چند قبل از سوی ربایندگان در ساحه حوزه پنجم امنیتی کوت سنگی اختطاف شد و بعد از 25 روز در بدل $500,000 دوباره رها گردید. او در مورد بر رادیو آزادی گفت:
لاسی واچل شای بوی کرد،
دست انداخت چیزی را سرم بوی کرد، بعدا ندانستم که چی شد. زمانی که 2 ساعت بعد به اوش آمدم یک نفر بود. رئیسشان آمد و برایم گفت که خودت در بدل $500,000 اختطاف شده ای. من 25 روز را همانجا بودم، لطکوبم می کردن. پول که آماده شد برایشان دادم.
خانجان علوکوزای از وعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز افزایش موارد اختطاف بازرگانان در افغانستان را تایید می کند و می گوید در 2 ماه گذشته 13 بازرگان اختطاف شدند. آقای الکوزای می افزاید:
دشمن تلاش
می کند که یک سلسله ناامنی ها را ایجاد کند تا بازرگانان را بترساند و آنان اختطاف شوند. در این اواخر ما 13 رویداد را به شمول کابل در تمام افغانستان داشتیم.
آقای الکوزای می گوید که این افراد در ولایت های کابل، بلخ، ایرات و ولایت های شمالی اختطاف شدند که با گفته او برخی از آنان آزاد شده و برخی دیگر هنوز هم در نزد اختطافگران هستند. با گفته او این افراد اکثرا دکتران، صرافان و تاجران دوا و موتر هستند که یا خودشان و یا هم اعضای خانوادهشان به ویژه کودکانشان اختطاف شدند. با گفته آقای الکوزای نهادهای امنیتی حکومت طالبان با آنها تعهد کرده که برای تامین امنیت تاجران تلاش میکنند و ابراز نگرانی کرده میگوید اگر این سلسله به همین گونه ادامه پیدا کند بیشتر بازرگانان سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال خواهند داد. اما وزارت داخلی حکومت طالبان برای تاجران از تامین امنیتشان اطمینان می دهد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت روز یک شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما
خپل تاجران ته پوره ډاډ ورکوو. ما به تاجران اطمینان کامل میدهیم که نیروهای امنیتی شما برای حفاظتتان شب و روز را یکی کردن تا شما به کارهایتان در فضای امن ادامه دهید. نیروهای امنیتی به هیچ کس این اجازه را نمیدهد که به زندگی تاجران تهدیدی را متوجه سازد.
این در حالی است که پیش از این نیز شماری از بازرگانان اختطاف شدند و بیشتر آنان به دلیل تهدیدات امنیتی سرمایه هایشان را به پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر انتقال داده و مجبور به ترک کشور شدند.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم میریم با همکار ما زبی شهزاد و بشنیم از تحولات تازه ورزشی. آقای شهزاد.
همکار عزیز سلام، تشکر از شما. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان با رهبری کرکت بوردهای کشورهای مختلف در کنگره اضطراری ICC یا شورای آسیایی کرکت دیدار داشته. خوشبختانه خبر خوش برای کرکت افغانستانی است که بودجه افغانستان که قبلا از اجرای رقابت‌های ورزشی که ICC برگزار میکرد یا شورای آسیایی کرکت قبلا 6% بر افغانستان پرداخت میشد، ولی خوشبختانه با آرای بیشتر تمامی کشورها تصویب کردند که از این به بعد 15% افغانستان را حمایت مالی میکنه سالانه و این خبر بسیار خوب و خوش است که خوشبختانه تصویب شده بر افغانستان.
بله، و از جهان فوتبال چی خبر است اگر خیلی کوتاه بر ما بگین؟
بله، منچستر یونایتد موفق شد که در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار بگیره. این تیم پیش از این در جایگاه چهارم قرار داشت و نیوکاسل یونایتد جایگاه سوم در اختیار داشت و علاقمندان یونایتد به یک نوع خیلی مشتاق هستن که تیم را دنبال بکنن. این تیم فعلا در جایگاه سوم قرار داره و تیم آرسنال همچنان با 50 امتیاز در جایگاه نخست است و منچستر سیتی با 45 امتیاز جایگاه دوم را در اختیار داره. شب گذشته 8 بازی برگزار شد که در مهمترین دیدار تیم های مثل منچستر یونایتد و همچنان استون ویلا حریفانشان را شکست دادن.
با تشکر فراوان زبی شهزاد را داشتیم با خود در مورد تازه ترین های جهان ورزش جزئیات میداد. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعته ادامه دارند. شنونده عزیز با شما هستیم با تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان. اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
همه باره کمک ها گوتیم کمک ها اگر چالان نشه همه غربی دریای در ایسوب مردمش که دیگه جا ما خبر نداره و همه مردم که خیلی کار نیست. دایمی مردم کارگر بود همی سری کابل در چوکا میرفه مجا کار میکرد، این حال کار نیست. اگر این کمک ها نشه این مردم اینه باور کنه خیلی دیگه اقتصادشان ضعیف است، از بین شاید یک تعداد ازی براه. اگر بیای همونه یک کار دو کاری که میوره قریدار صاحب میگیره.
بنده گل احمد از ولایت بادغیس ولسوالی جوان قریه مرغزار. ما مردم قریه مرغزار مردم دورافتاده از کلینیک و از مرکزهای صحت بسیار دورافتاده، بین بسیار بیگ مشکلاتی بندی سبل عبوری. مریضی های گوناگون از قبیل تب، گوش دردی، گلون دردی، سرخکان، سیاه سلفه، جان چندها طفل ما را تهدید کرده است. ان قریب است در زودترین وقت یک فاجعه انسانی در این قریه ما رخ بدهد.
وقتی نمیگه ما فساد را شکر میکنیم، فساد را گم میکنیم، فساد چی است؟ منای فساد چیست؟ فساد فقط رشوه، فقط به خاطر یک کس که کاش در یک اداره بند میشه پیسه میتر یک رشوه گفته میشه تو که مثلا میایی از من مالیات جمع میکنی، از من صفایی شد جمع میکنی، از من همه چی جمع میکنی، بر من خدمات نمیرسانی، بر من به حکومت که مثلا من در جایی در یک شعبه که من مثلا از وقتی از کار برمی مر شریک نمیسازی خودش فساد نیست.
پیام شما نظر شماست.